اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدمت اعزه توصیه سومی تقدیم کردیم، هم متوجه سالکان مسلک کشف و هم متوجه ماشیان بر مسلک تأسیس. به اختصار این جور میشد ازش یاد کرد که تا حد امکان میبایست از الزامات اجتماعی کاست، به تعبیری تا حد امکان باید بر دائره ترخیصات شرعی افزود، لیکن اون کاهش و این افزایش حتماً باید مبتنی بر قواعد اجتهادی محکم و صحیح باشد. مبتنی بر قواعد اجتهادی، جوری که برای فقیه حجتی حاصل گردد در روز قیامت. و این رو ما بارها برش تأکید کردیم و باز هم تأکید خواهیم کرد که میبایست فقیه به دنبال واقعیت دین بیفتد، لیکن با روی کرد اصلاح طلبانه، با روی کرد اصلاح طلبانه، البته به معنای لغویش نه به معنای سیاسیش. مصلحانه باید در فقه بازنگری کند. حالا قطعی بیشتر میخواییم توضیح بدیم که فقیه چگونه میتواند در مسیر توسعه دائره ترخیصات شرعی و تضییق دائره الزامات اجتماعی بر اساس ضوابط اجتهادی گام بردارد. بر اساس ضوابط اجتماعی چطور؟ برای اینکه بحث دقیق بشه، من در دو ساعت بحث رو دنبال خواهم کرد، در سطح احکام واقعی و در سطح احکام ظاهری. در سطح احکام واقعی و در سطح احکام ظاهری واقعا هر گونه فتوایی، چه در مسیر الزام چه در مسیر ترخیص، اینش مهم نیست، میتونه بر پایه حکم واقعی مکشوف نزد فقیه باشه و میتونه بر پایه حکم ظاهری باشد، حکمی که فقیه به هنگام یأس از کشف واقعی بدان پناه جسته است، به هنگام یأس از کشف حکم واقعی. و این جهت اون توسعه ترخیصی یا این تضییق الزامی میتونه بر مبنای احکام واقعی و در سطح احکام واقعی صورت بپذیره، همونطور که میتونه بر مبنای احکام ظاهری و در سطح احکام ظاهری شکل بگیره. جان
این حکم واقعی گفته من رو هم مصطلح اصول دیگه.
بله بله، ما هر لفظی که به کار میگیریم ناظر و همون مصطلحات رایج اصولیست، مگر اینکه بخوایم خلافش رو اراده کنیم که حتما تذکر میدم خدمت عزیز. البته خب حکم ظاهری هم خود بهره از واقع دارد، حکم ظاهری هم خود بهره از واقع دارد، چون احکام ظاهری هم ساخته و پرداخته فقها و اصولیون نیست، اونها هم یک واقعیت و اصالتی دارند و خیلی از احکام ظاهری ما مجعول به جعل شارع هستند، مثل براءت شرعیه. این شارع است که می‌فرماید رفع ما لا یعلمون، یا استصحاب، این شارع است که می‌فرماید لا تنقض الیقین ابدا به شک. فی الواقع احکام ظاهری هم بهره ای از واقع دارند، لیکن حکم واقعی در کلمات ما، در عبارات ما یعنی حکمی که در آن در موضوع آن شک مکلف مأخوذ نیست. البته توضیحاتی داشت که یک وقتی تحقیق مفصلی در ضمن مباحث خارج داشتم، خاطرم هست قدری از وقت ما رو هم گرفت، دیگه دوستان رو به همین دوره دوم خارج اصول ارجاع میدم در مبحث تقسیمات حکم، تقسیم حکم به واقعی و ظاهری. دقایق اینجا هست که حالا دیگه مجال نیست بخوام عرض بکنم. جانم
مگه مصطلح اصول از نظر مصطلح اصول حکم واقعی همون حکمی که ادله داشته باشیم، یعنی نوبت به اصول نرسیده باشیم، اون نیست؟
اون بعد شما مراجعه کنید به همون بحث ها. نه به این شکل نیست. گاهی اوقات مفاد یک دلیل حکم ظاهریه. مثل چی؟ گفتم براتون لا تنقض الیقین ابدا بشک، خبر زراره است دیگه، جز به ادله طبقه بندی میشه نیست؟ ها مفادش استصحابی که حکم ظاهری است. تو این جهت ما در دو ساعت بحثمون رو دنبال میکنیم تا انشاءالله مبحث دقیقی رو خدمت اعزه تا حد مقدور، تا حد بضاعت اندک علمی تقدیم کنیم. اما در سطح احکام واقعی، در سطح احکام واقعی پیشتر خدمت اعزه گفتم و باز هم اینجا یادآوری میکنم که فقیه اجتماعی حاجتمند بازخوانی ادله و طرق سنتی اثبات تکلیفه. حاجتمند بازخوانی ادله و طرق سنتی اثبات تکلیف و اینکه آیا اصلاً فلان دلیلی که در فقه سنتی مثبت تکلیف تلقی می شود، مثل خبر ثقه مثلا، آیا صلاحیت اثبات تکلیف رو در سطح کلان، در سطح اجتماع دارد یا نه؟ یه نمونه. آیا صلاحیت اثبات تکلیف رو در سطح کلان اجتماعی دارد یا خیر؟ این رو قبلا راجع به خبر ثقه بحث کرده ایم و دیگر بیش از این احساس میکنم نیاز به تکرار ندارد. جا دارد کسی تفصیل بده مثلا در ادله حجیت خبر ثقه که اقتضاء دارد حجیت خبر ثقه را در سطح احکام فرعی خرد، نه در سطح احکام مهم و خطیر اجتماعی. ممکنه کسی به این شکل تفصیل بده. بفهم بله دیگه، احکام اجتماعی مقصود احکامی است که در سطح کلان میخواد یک موجی رو در جامعه ایجاد بکنه، یک سنت جمعی بنهد. در لابلای بحث آتی به مثالهاش هم خواهیم رسید به حلق و الهی. خب این نخستین گزاره ای بود که در باب توسعه واقعی، توسعه واقعی ترخیصات شرعی خدمت اعزه باید عرض می‌کردیم، نه توسعه ظاهری، توسعه واقعی. اما راهکار دومی که برای توسعه واقعی آزادی‌های اجتماعی باید خدمت اعزه تقدیم کنم رو میشه تحت عنوان تفکیک میان الزامات شرعی و ولایی برد. تفکیک میان الزامات شرعی و ولایی، اینکه هر الزامی که در متون دینی دیده میشود الزام شرعی دائمی نیست، بلکه برخی الزام ولایی مقطعی است. برای توضیح این موضوع باید تبیینی داشته باشم از نظریه شهید سعید صدر تحت عنوان معروف و تا حدی جا افتاده منطقت الفراغ. منطقت الفراغ، البته این تعبیر از حس ادبی غلطه ها، باید بگید منطقت الفراغ. منطقت الفراغ در السنه بعضی از آقایان اونجایی که باید فتح داده بشه کسر داده میشه، اونجایی که باید کسر داده بشه فتح، میگن منطقت الفراغ. این منطقه نیست، منطقه است، اونم فراغ نیست، فراغ. تلفظ درستش اینه. یادم نیست اصلا شنیده باشم در عربی تعبیر منطقه را به فتح میم، چون دقیق هم هستم در تعبیر عربی، معمولا وقتی چیزی رو نشنیده باشم یعنی نیست، حالا دوستان خودشون تحقیق بکنند. در عربی منطقه معانی داره، من جمله به ناحیه اقلیم میگند، همون چیزی که ما در فارسی هم از منطقه اراده میکنیم. منتها همواره به هر معنای این لفظ به کار رفته است به کسر میم بوده است، نه به فتحش. اینم نکته ادبی این وسط. حالا ما به لسان معروف میگیم منطقت الفراغ، لیکن شما درست رو منطقت الفراغ بشمارید. مرحوم شهید سعید صدر علی الله مقامه الشریف در این نظریه منسوب به خود در واقع سخنی میگوید که بعدها خواهید دید که حرف نوعی نیست و در میان عبارات فقهای عظیم الشأن سلف هم این دیدگاه دیده میشه و حتی شباهت الفاظ شهید سعید به بعضی از عبارات فقهای سلف نشان میدهد که ایشان وامدار همان هاست در این مبحث و از همان ها این مبحث رو اقتباس کرده، این نظریه رو اقتباس کرد. چی میگه منطقت الفراغ؟ قبل از اینکه بخوام خدمت اعزه این رو تبیین کنم، خوب یک آدرسی از کتاب‌های شهید سعید صدر بدم که دوستان خودشون به عبارات ایشون مستقیما مراجعه کنند و از این جهت غنی باشه بحثمون. جاهای مختلفی ایشون از این تعبیر یاد کردند، شاید مفصل ترین و بهترین جا کتاب اقتصادونای شهید سعید صدر. اقتصادونا صفحه 380، طبق همین چاپ‌های موجود در نرم افزار نور، البته غیر از اون موسوعه شهید سعید صدر، چاپ مستقل کتاب اقتصادونا، عنوان ایشون دارند منطقت الفراغ فی تشریع الاقتصادی. منطقت الفراغ فی تشریع الاقتصادی، این عنوانی است که ایشون به کار بردن در صفحه 380 اقتصاد. اونا ذیل این عنوان بحثی رو مطرح کردن که حالا من به اجمال خدمت اعزه تبیین خواهم کرد و قسمتی از عبارات ایشون رو هم بیان خواهم داشت. رفقا، منطقت الفراغ فی الواقع در صدد عیانسازی مرز میان احکام ثابت شریعت از احکام متغیر آن است، از احکام متغیر آن است. به طور دقیق تر بخوام بگم، معتقد است که الزامات اجتماعی شرعیت یافته، حالا بعدا خواهیم گفت احکام وارد در حوزه عبادات جملگی از احکام ثابت شریعت محسوب می شوند و این تقسیم بندی در مورد این احکام صادق نیست. الزامات اجتماعی شرعیت یافته بر دو قسمند، برخی ثابت و دائمی در تمام اعصار و امصار، برخی متغیر و مقطعی برخی متغیر و مقطعی، مختص منطقه دون منطقتن، مختص زمانی دون زمانن، در تمام اعصار و امصار، در تمام ازمنه و امکنه جاری و ساری نیست. این تمییز بیس نظریه منطقه الفراغ، پایه و اساس این نظریه است. مرحوم شهید سعید صدر با این تعابیر از این نظریه سخن میگن: فإن نظامات الاجتماعیت فی الاسلام تشتمل على جانبین، احدهما قد ملع من قبل الاسلام به صورت منجزه لا تقبل التغییر و تبدیل. فرمایند نظامات اجتماعی در اسلام مشتمل بر دو بعد است، دو جانب است. یک قسمش قد ملع من قبل الاسلام به صورت منجزه، تغییر و تبدیل نمیپذیره. این همون احکام ثابت شریعتی که ایشون تعبیر میکند به منجز. والآخر یشکل منطقة الفراغ فی المذهب، جانب دیگر تشکیل میدهد همین منطقة الفراغ در مذهب را. این چیه؟ قد ترک الاسلام مهمت ملعها الى الدوله او ولی الامر، این منطقه را اسلام رها کرده امر خطیر پر کردنش را به دولت اسلامی یا ولی امر مسلمی که او پر کند این منطقه را، یملعها به جعل القوانین وفقا للمتطلبات الاهداف العامه والمقتضیاتها فی کل زمان، پر کند این منطقه را با جعل قوانین موافق با آنچه که اهداف عامه طلب می کند و آنچه که اهداف عامه در هر زمانی مقتضی آن است. بعد ایشون توضیحاتی دارن که در ادامه مباحث باز به عباراتشون رجوع خواهیم داشت، همین میزان فعلا کافی است. چیشون می خواد بگه؟ ماحصل فرمایش ایشون، ایشون می‌فرمایند که احکام اجتماعی اسلام در صدر اسلام ممکن است فراوان به نظر برسه، واجد دایره وسیع به نظر برسه، اما این الزاماتی که از سوی نبی اکرم، به طور خاص ایشون از نبی اکرم یاد می‌کند، این الزاماتی که در عهد نبوت توسط نبی اکرم نهاده شده است، این الزامات برخیش ثابته برخیش متغیر، برخیش ثابت است و دائمی در همه اعصار و امصار، بخشش مقطعی و متغیر است و بر اساس اهداف و مصالح عامه مسلمین در عصر نبوی به سان قانون جعل شده. میشه از قسم اول تعبیر کرد به احکام شرعی و از قسم دوم تعبیر کرد به احکام ولایی. از اون احکام ثابتی که در تمام اعصار و ازمان ثابت است و تغییر نمیپذیرد میشود ازش تعبیر کرد به احکام شرعی، که نبی اکرم در این احکام به سان مبلغ، به سان مبلغ ایفاء نقش میکند، به سان مبلغ. و اگر منصوب به نبی اکرم میشود به ما هو مبلغون منصوب میشود، به ما هو مبلغون. لابد شنیدید حدیث معروف حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. حرامه میشه الزام، الزام نبوی در مقابل حلال و محمدن که مقصود ترخیصات نبوی است. این حلال و حرامی که منسوب به نبی اکرم شده اند از یک سو و از سوی دیگر ابدی تلقی شده اند، حلال و حرامی است که به نبی اکرم به ما هو مبلغ اضافه شدند. به ما هو مبلغ، به ما هو واسطت و شرع اضافه شدند. نقش نبی اکرم در قبال این احکام صرفاً ابلاغ و بس. سن که در آیاتی از قبیل آیه 99 سوره مائده فرماید ما علی رسول الا البلاغ، ناظر به همین سنخ از احکامی است که نبی اکرم در موردش فقط نقش مبلغ رو ایفا میکنه. اما رفقا در مقابل این الزامات شرعی میتوان از الزامات ولایی یاد کرد، الزاماتی که از سوی نبی اکرم برای تنظیم جامعه اسلامی و بر پایه مصالح و مفاسد عامه وضع شدند. این الزامات طبیعتاً با تغییر و تحول شرایط جامعه بسته به مکان و زمان متغیر و متحول خواهند بود. جان بله، دوستمون اشاره میکنن به آیات سوره 3 و 4 نجم که میفرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. ما در بحث‌های آتی باز بیشتر تصریح میکنیم و از اونچه که پیشتر هم گفتیم تا حدی معلوم میشه که الزامات ولایی نبوی هم در راستای دستور الهی است، در راستای امر ذات باری است. به واقع خود ذات باری به نبی اکرم حق جعل چنین الزاماتی رو داده و به مردم دستور طاعت نبی را که هم نبی است و هم ولی است تو امان داده است. رو این جهت رفقا اگر الزامی از سوی نبی اکرم دیده میشل عیاذ بالله از باب نطق عن الهوا نیست، بلکه این از باب وحی یوحاست، از این سنخه، چون در چارچوب احکام الهی صورت پذیرفته، در چارچوب همون احکام ثابت شریعت است که نبی اکرم میتواند احکام متغیر و غیر دائمی و ناثابت برای صلاح جامعه تشریع کند. مرحوم شهید سعید سر دعوت میکند به تمییز میان این دو و تلاش فقیه در این عرصه که بازشناسی کند الزامات شرعی را از الزامات ولایی و الزامات ولایی را به ما ان الفقیه ولی الامر در دسترس خود ببیند، در دسترس خود ببیند و بر اساس مصالح عامه امت اینها رو تغییر دهد، تبدیل کند. به هر حال فقیه هم ولی امر مسلمین است، شأن ولایت دارد، این صغرا که البته اثبات میخواد، کبرا هم اون آیه شریفه مشهور سوره نساء آیه 59 سوره نساء اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از خدای رسول اطاعت کنید و از اولی الامر اولیاء امر خود اطاعت کنید. این هم کبرای قضیه، اطاعت از ولی امر هم واجب است بر امت. ایشون بر این اساس رفقا فی الواقع در صدد سازگاری شریعت ثابت لایتغیر است با ساختارهای اجتماعی مدام در حال تغییر. سازگار کردن شریعت ثابت لایتغیر با ساختارهای اجتماعی مدام در حال تغییر و اساساً معتقد است بدون توجه به این نکته، بدون بازشناسی الزامات شرعی از الزامات ولایی و سلطه فقیه بر الزامات ولایی، هیچ مجالی برای برپایی نظام اجتماعی دینی وجود نخواهد داشت. هیچ مجالی برای برپایی نظام اجتماعی دینی، به طور خاص نظام اجتماعی اقتصادی، به طور خاص که در کتاب اقتصادون ازش بحث شده نظام اقتصادی، با تأکید می‌فرمایند که قوام نظام اقتصادی و تمام نظامات اجتماعی منوط به درج منطقه الفراغ است. منوط به درج منطقه الفراغ است. اولا ان تقویم، عبارت الله صدره، ان تقویم المذهب الاقتصادی فی الاسلام لا يمكن ان يتم بدون ادراج منطقه الفراغ ضمن البحث و تقدیر امکانیات هذا الفراغ. چون اگر قرار باشه ما همه الزاماتی که نبی اکرم در عصر خود نهاده است را کپی کنیم در جوامع متأخر از جامعه نبوی، به بنبست خواهیم رسید. تحولات جوامع بشری اونقدر زیاد هست که مجموعه الزامات نبوی رو بر نتابه. این بستر یک بسته احکامی متناسب با خودش رو میطلبه. طبیعی است که باید فقیه در کنار اون ثوابت شرعی متغیرات ولایی رو متناسب با مقتضیات زمان تدبیر کند، متناسب با مقتضیات زمان بر پایه مصالح عامه منوط به زمان و مکان، گره خورده به زمین و زمان. فی‌الواقع از نگاه شهید سعید صدر، منطقه الفراغ مجموعه کنش‌های اجتماعی‌اند، مجموعه کنش‌های اجتماعی‌اند که حکم شرعیشون اباحه بالمعنى الاعم. اباحه بالمعنى الاعم مرکب از چند حکم تکلیفی بود؟ سه تا: استحباب، کراهت و اباحه بالمعنى الاخر. اساساً وجه تسمیه منطقه الفراغ همینه. منطقه این منطقه، مراد از منطقه مجموعه افعالی است که فراغ از الزام در موردشون تحقق یافته، یعنی از هر گونه حکم الزامی فارغند، تهی‌اند. مباهات بالمعنى الاعم این گونه‌اند دیگه، در مقابل الزامند. تو این جهت دیدگاه شهید سعید صدر شامل افعال الزامی نمی شود. ایشون فقیه رو در مورد احکام الزامی شریعت بسیط الید نمی بیند و حوزه ولایت او رو فقط در ملزم کردن مباهات به تبع مصالح عمومی محصور می کنه. پس منطقه الفراغ مجموعه ای از کنش هایی هستند که حکم شرعیشون اباحه بالمعنى الاعم. هرچند ممکن است در عهد نبوی الزامی شده باشند، متعلق الزام یعنی وجوب یا حرمت. اما این الزام، الزام ولایی است نه الزام شرعی. فی الحقیقه این الزامات جایی در شریعت به ماهی شریعه ندارد، ریشه در مصالح نوعی عصر نبی اکرم میبرند. لذا با تغییر جامعه نبوی این الزامات ممکن است رنگ ببازند یا تغییر پیدا کنند، از الزام به فعل به الزام به ترک، مثلا از وجوب به حرمت یا برعکس. این نکته بسیار بسیار حائز اهمیت و توجهی است در دیدگاه شهید سعید صدر. لذا ایشون دست فقیه رو باز میبیند، بلکه ضرورت میبیند که دست فقیه باز باشد در مباهات بالمعنى الاعم اجتماعی، اعم از مستحبات و مکروهات و مباهات بالمعنى الاخص، باز باشه دست فقیه، بست ید داشته باشه فقیه در این عرصه که چه بکنه، بر مبنای مصالح بشری اینها رو متعلق الزام کند، محکوم به وجوب یا حرمت کند. بما هو ولی و امر المسلمین، بما له ولایت عامت علی المسلمین. پیشنهادی است که ایشون در کتاب اقتصادونا و جاهای دیگه مطرح کردند و معتقدند کار نظامسازی دینی به فرجام نمی کشد مگر با این بست ید فقیه در الزامی کردن مباهات شرعی. الزامی کردن مباهات شرعی. اگه خوب دقت کرده باشید در واقع سر دو مرحله رو طی میکنه، دو مرحله رو. یک مرحله به فقیه نظر میکنه به عنوان مستنبت، یک مرحله به فقیه نظر میکنه به عنوان ولی امر مسلمی. به فقیه در مقام مستنبت توصیه می کند که الزامات ولایی را از الزامات شرعی تفکیک بده و هر فعلی که در عصر نبی اکرم الزامی جلوه کرد در همه اعصار الزامی تلقی نکن، الزامی تلقی نکن. این نگاه شهید سعید صدر است به فقیه در مقام استنباط. همو به فقیه در مقام ولایت امر، فقیهی که متصدی منصب ولی امریست نظر میکنه و توصیه میکند که تو این مباهات شرعی را بسته به مصالح جامعه اسلامی متعلق الزام کن، متعلق الزام هر جا مصلحت جامعه اسلامی، مصلحت عامش اقتضا داشت میتوانی بلکه موظفی به ما انک ولی و امر المسلمین این مباح را محکوم به وجوب کنی یا محکوم به حرمت، بر جامعه ایجاب کنی یا تحریم.
این مباح که فرمودید از منظر کلن با اون چیزی از پیامبر به اینا مونده بخواهیم نگاه کنیم که مباح بعضا نبوده، یعنی میگیم مباح منظور از منظر صرفا شرعی میشه.
بله دیگه، بله، در عصر نبی اکرم خودشون گفته، ایشون فرماید که و نحن حین نقول منطقت و فراق فإنما نعني بذلك بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية، تأكيد میکنه، و نصوص حد تشریعیه، لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي للإسلام. ما نسبت به شریعت داریم حرف میزنیم، نه نسبت به اون چه که در واقع به عنوان اسلام تطبیق داده شده است در عصر نبی اکرم. الذی عاشته الامه فی عهد النبوه، اون واقع تطبیقی که نبی اکرم در عهد نبوت زیسته است. فان النبی الاعظم صلی الله علیه و سلم قد ملأ ذلک الفراق بما کانت تتطلبه اهداف الشریعت فی المجال الاقتصادی، اون چی که مطالبه میکند اهداف شریعت در عرصه اقتصاد. میگه نبی اکرم اون فراق رو، اون مباهات رو ممکنه پر کرده باشه، اون منطقه الفراق رو ممکنه بر اساس صلاح جامعه پر کرده باشه. ما شما نگاه بکنید ببینید این پر کردن نبی اکرم به ما هو مبلغون لشریعه بوده یا به ما هو ولی و امر المسلمین، از کدوم باب صورت گرفته؟ و این جهتشون میگه به شریعت و نصوص شرعی باید نگاه بکنید، نه به آنچه که عملا در دوران نبی اکرم به سان حکم الزامی مطرح شده. خب این نکته ایست که ایشون در اینجا میگند. بحثمون رو همینجا به خاتمه میبریم با ذکر یک مثال، با ذکر یک مثال پیرامون تفاوت میان حکمی که شرعی تلقی بشه یا حکمی که ولایی به حساب بیاد. روایت معروفی است که دوستان من حتما شنیدند، منسوب به نبی اکرم، من احیا ارضاً میتتاً فهیله، هر کس زمین مواتی رو احیا کند این از آن اوست. این اگر حکم شرعی باشه لایتغیره، در هر عصری و هر مکانی این حکم به دست میاد. اما اگر حکم ولایی باشه قصه متفاوته، منوط به اذن ولی فقیه، در هر مقطعی در هر زمان یا مکانی بخواد این حکم اجرا بشه. ممکن است در دوران نبی اکرم این به صلاح بوده که بوده، اما در سایر ادوار به صلاح نبوده باشه. راهکار دیگری برای تملک زمین مواد تدبیر شود، ممکنه. یه نمونه است، حالا نمونه های دیگری هم هست که توضیح بیشتر رو انشاءالله به جلسه آینده وامی نهیم. همینقدر بس.
بعد از انقلاب هم ما داشتیم که تغییر حکم ایجاد بشه از مباح به وجوب به حرمت.
بله خب مرحوم امام خیلی دائره ولایت فقیه رو توسعه دادن، خیلی توسعه دادن ایشون، حتی به حدی که بعضی از شاگردان ایشون و اتباع ایشون هم جا موندن در برخی مقاطع. یادم هست رهبر معظم انقلاب که اون زمان رئیس جمهور بودند و خطبه های نماز جمعه رو به عنوان امام جمعه تهران ایراد می فرمودن، یک جای راجع به ولایت فقیه و شؤون اون صحبت کردند که دائره ولایت فقیه رو ذیل احکام شریعت و ذیل قوانین محدود کردند. همین باعث شد که یک نامه معروفی مرحوم امام خطاب به ایشون بنویسند که هست در منابع مربوط به تاریخ انقلاب. مضمون حرفشون این بود که شما ولایت فقیه رو درست نفهمیدید و دائره ولایت فقیه بس وسیع تر از پندار شماست. میشه گفت مرحوم امام حتی الزامات شرعی رو هم جزو منطقه الفراغ فقیه میشه مردند. توشون دارد که تمام احکام اولی به مقتضای مصلحتی که فقیه متصدی حکومت میبیند قابل تعطیله، من جمله حج، نماز، روزه، حج. این ستا رو ایشون در کلماتشون صریحا دارند. البته منطقه الفراغ به تسامح، ولی عرض کردم منطقه الفراغ حسب اسمی که داره مربوط به مباهات بالمعنى العام نه الزامیات. از نگاه مرحوم آیت الله امام خمینی کل احکام اولی الزامی و غیر الزامی تحت سیطره و سلطه ولی فقیه، فقیه به ما هو ولی الامر، میتونه بسته به مصلحتی که دید تمام احکام اولی اسلام رو موقتا تعطیل بکنه، چون از نگاه ایشون ولایت فقیه اول الاولیات شریعته، خود یک حکم اولیه مقدم بر تمام احکام اولیه شریعت. حالا از بعضی شاگردان ایشون اینجور نقل میشه که اینها نه فقط الزامیات شریعت رو بلکه اصول دین رو هم جزء منطقه الفراغ آورده بودند، تا این حد توسعه داده بودند. بعد دیگه مردم مثلا به شرک دعوت بشند یا مجاز بشند به اینکه مدتی مشرک باشند واسه مصلحت. حالا اینا بعد در وقت خودش بررسی بشه، نمیخوایم فعلا قضاوت بکنیم، فقط در مقام شرح حرف‌ها و صحبت‌ها هستیم که حالا تو کدام درست باشه در مجال دیگری باید رسیدگی بشه که دایره اختیارات فقیه چیست و تا کجاست. اما خب دیدگاهشون مبتنی بر این نظریه است که ولایت فقیه شعبه ایست از ولایت مطلقه رسول الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.